نظرها، پیامها و سلامهای شما گرامیان باشید. و ما دوستان در ادامه برنامه ها در بخش دوم در این فرصت نوبت میرسه به برنامه نام‌آوران ایران زمین، کاری از گروه تاریخ اندیشه که این برنامه را به مدت 55 دقیقه تقدیم شما میکنیم. تقاضا میکنم که بشنوید.
نام‌آوران
ایران
زمین. کاری از
گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی
فرهنگ.
به نام خدا. به شما شنوندگان گرامی درود عرض می کنم. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم با برنامه دیگری از سلسله برنامه های نام‌آوران ایران زمین در خدمت شما عزیزان هستیم. اما ما در برنامه امروز این افتخار رو داریم که در خدمت یکی از مهمترین مورخان کشورمون باشیم، خانم دکتر منصوره اتحادیه. خانم دکتر اتحادیه علاوه بر این که صاحب نشر هستند و سالها در دانشگاه تهران به عنوان استاد دانشگاه مشغول فعالیت بودند، صاحب کتاب‌های متعددی هستند که در عرصه تألیف چه در عرصه ترجمه که فکر می‌کنم تعدادش حدوداً به 60 عدد برسه، که در اینجا من می‌تونم به برخی از آثاری که بسیار تاثیرگذار بودند اشاره بکنم: خاطرات تاج و سلطنه، تاریخ قفاری، خاطرات و اسناد حسین قلی نظام و سلطنه مافی، گزیده ای از مجموعه اسناد عبدالحسین میرزا فرمان فرما، پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیت، هم دوره یکم و دوم و هم دوره سوم، و مجموعه مقالاتی در رابطه با تهران و ترجمه اثر مهمی به نام زندگی زمانه و آثار بیهقی. البته همچنان که اشاره کردم تعداد آثار تألیفی و ترجمه‌ای و حتی ویرایش خانم دکتر اتحادیه خیلی بیش از این هاست، حدوداً به 60 عدد میرسه، اما من در اینجا خواستم فقط به برخی از مهمترین اونها اشاره بکنم. خانم دکتر اتحادیه از شما بسیار سپاسگزارم، به شما درود عرض میکنم.
با تشکر از دعوت و به نام خدا، من خیلی خوشحال هستم تو این برنامه شرکت کنم. یه مقدار به خاطر معرفی کارهایی که کردم، البته این رو اول کار بگم، من همیشه کمک داشتم، چه افراد داوطلب چه همکار. واقعا این کاری که من کردم و تونست نشر تاریخ ایران انجام بده با کمک بچه های جوانایی است که به من کمک کردن، دانشجو بودن، خیلی ها دوره دکترا، دوره فوق لیسانس میگذروندن، بعضی ها فقط کارمند بودن، ولی همیشه کمک داشتم و خب به این دلیل تونستیم ما این تعداد کتاب، خیلی بیشتر از 60 سال، البته دقیقا تعدادش نمیدونم، ولی خب اونایی که خودم مستقیم درشون دخیل بودم شاید 60 نشه، ولی به هر حال تعداد زیادی کتاب ما چاپ کردیم. میگم همیشه با کمک دیگران، و منم همیشه منظور داشتم برای اینکه هم تشویق باشه برای جوانها، همیم نشون بدم که بالاخره این آثار کار چند نفر بوده.
شما در اسفند ماه 1312 متولد شدید در تهران در منطقه لاله‌زار، و همچنان که بسیاری از شرمندگان حرفه‌ای ما مطلع هستند، شما خودتون یکی از تاریخ‌های زنده کشورمون محسوب میشید، علاوه بر اینکه خودتون تاریخ نگار هستید و به صورت حرفه‌ای به خصوص در زمینه تاریخ قاجاریه به صورت تخصصی کار کردید و تألیفات فراوانی رو منتشر کردید، خودتون چون از یک خاندان مشهوری برخاستید، چه از جانب پدرتون خاندان اتحادیه که از تجار بسیار خوشنام بودن از همون دوران قاجاریه به بعد، و هم مادرتون که فکر میکنم از خاندان فرمان فرما باشن، یعنی شما در واقع میشه گفتش که نتیجه شازده عبدالحسین فرمان فرما هستید، بنابراین و فکر میکنم ایشان رو هم از دوران کودکی به خاطر دارید. به همین دلیل دوست دارم برای آشنایی بیشتر شنوندگانی که کمتر آشنا هستن با خاندان شما، چه خاندان پدری و چه خاندان مادری، کمی در رابطه با هم پدرتون و خاندان ایشون، خاندان اتحادیه، و هم در رابطه با خاندان مادرتون توضیحاتی برای شنوندگان گرامی بفرمایید.
خانواده خب ارثیست که انسان میبره دیگه، توی خانواده دنیا میاد. من پدرم همطور که گفتید از خانواده تجار بود، پدر بزرگش از تبریز به تهران آمد، اون موقع اسم فامیل نداشتن، حاجی لطفعلی آقای تبریزی با پسرش حاجی رحیم، و پدر بزرگ من رحیم آمدن به تهران و پدر من علی بزرگ بود، اونم وقتی که آمد به تهران بچه نبود ولی خب در تهران بزرگ شد، و حاجی رحیم که پسر حاجی لطفعلی بود خب از تجار موفق بود، اینا با یک کار صرافی شروع کردند و تا مدت ها با تبریز مبادله پول میکردن، یعنی یک کارش بین بانکیه و صرافی که هم پول خورد میکردن هم تبدیل میکردن، هم مثلا لیره میگرفتن، لیره عثمانی میگرفتن تبدیل میکردن به ریال، یا ریال میگرفتن تبدیل میکردن به لیره انگلیسی، به هر حال همه این پولهای خارجی هم در ایران رد و بدل میشد و اینها کار میگم نیمه بانکی صرافی، یعنی هم نیمه بانکی بود نیمه کار صرافی، ولی خب من تصورمه که اینا رفتن تو کار تجارت به مرور، چون بانک شاهنشاهی که بانک انگلیس بود و بعد بانک ملی که تأسیس شد دیگه کار صرافی رو از دست صرافا در آورد، به اصطلاح اون کاری که بانک میکرد که پول بفرسه از این ایالت به اون ایالت، پول قرض بده، رپ پول رو تعیین کنه و غیره، و تصورمه که این کار صرافی کم کم تبدیل شد به تجارت و مدتی اینها تجارت میکردن، یا شاید صرافی و تجارت میکردن. حالا در هر حال حاجی رحیم آقا پدر بزرگ من از تجار ثروتمند شد، مقداری زمین خرید، تجار میدونید پول نقد داشتن، ملاکین خیلی وقتا پول نقد نداشتن و قرض میکردن از تجار، و بنابراین یه وقتا که نمیتونستن قرض رو پس بدن زمین میدادن به تجار، به این دلیل پدر بزرگ من از زمیندارای بزرگ تهران شد، تمام اراضی جلالیه که بعدن مثلا دانشگاه تهران اونجا بنا شد، همین منطقه خیابان فلسطین و غیره، اینا همه زمینای جلالیه بود که بابت قرضی که به فرمان فرما داشت این زمین ها منتقل شد به اتحادیه و از زمیندارای بزرگ تهران شد، علاوه بر این که مقدار زیادی هم مغازه مثلا تو خیابون لاله‌زار خریدن، چون اینها خانه‌ای که می‌خرن، خانواده میگم از تجار ثروتمند دوره آخر قاجار اوایل پهلوی اون زمان، خانه اتابک می‌خرن که الان تبدیل شده به مرکز مثل که یه موزه، خانه اتحادیه که تو خیابون لاله‌زاره، و یه ساختمان خوب زیباییه که این اتابک میرزا علی اصغر خان اتابک ساخته بود، وقتی کشته میشه فروش میره و اتحادیه از ورثه نه بلکه از کسایی که از بچه های اتابک میخرن این خانه رو. به هر حال میگم جز تجار ثروتمند تهران محسوب میشد اتحادیه، و خواستگاری میکنه از نوه فرمان فرما دختر سالار لشکر که خودش مادر من هما تعریف میکرد که به خاطر اینکه حالا این دیگه احمدشاه رفته سلسله پهلوی سر کار، دخترهای خانواده قاجار خیلی هم خواستگار نداشتند اون زمان، و مادر من 19 ساله بود، یعنی برای اون زمان سنش بالا بود، و به هر حال کار خواستگاری تموم میشه و اینها ازدواج میکنن. ببینید مادر من خودش، مادر خودش او هم از یه خانواده سیاستمدار بودن که تو سیاست بودن، خانواده نظام سلطنه. اینها شاهزاده نبودن ولی خب جزو رجال با نفوذ اون دوره حساب می‌شدن. رضا قلی خان نظام سلطنه، پدر بزرگ مادر من، در جنگ جهانی اول علیه روس و انگلیس با مهاجرین قیام کردن، اصلا رئیس هیئت دولت در تبعید، دولت مهاجرت، ایشون رضا قلی خان نظام سلطنه بود. بنابراین مادر من هم خودش خانواده به اصطلاح امروز دولت مردان محسوب می شد. بنابراین ازدواج مادر بزرگ من با پدر بزرگ مادری هم اونم یک ازدواج سیاسی بوده که نظام سلطنه و فرما فرما این رو درست میکنه. و به هر حال مادر من به عقد پدرم در آمد، من بچه اول بودم، فرزند بزرگشون بودم. من همون خانه لاله‌زار اونجا دنیا آمدم، بعدن پدرم از اونجا رفت، برای اینکه خب پدرش که فوت کرد دیگه خانواده برادرها خواهران واسه خانه رو تقسیم کنن که دیگه به هر حال پدر من یه خانه دیگه گرفت و ما از اونجا رفتیم. و این سابقه خانوادگی چه بسا آغاز علاقم به تاریخ بود، شاید خودم فکر میکنم.
آنچنان که از برخی از گفتگوهاتون من دریافتم، شما خب از 12 سالگی به صدا ایران رو ترک کردید و وارد انگلیس شدید. من اینگونه دریافتم که شما بیشتر دوران تحصیلتون رو تا 12 سالگی کمتر در مدارس آن زمان سپری کردید، بیشتر معلم سرخانه داشتید، درسته؟
درسته. ببینید جنگ بود، من بچگی من 5.5 سال 6 سالم بود که جنگ جهانی دوم شروع شد. خب مرض بود در شهر، تیفوس بود، ناخوشی بود، مشکلات زیاد بود. مادر منم خودش خونه تحصیل کرده بود، معلم سر خانه داشت، هیچ براش عجیب نبود. من و دایی داشتم، من که مرحوم شده الان، اون موقع همسن من بود، ما بودیم و برادر کوچکتر من، و ما یه معلم لهستانی داشتیم که فرانسه به ما درس میداد. از این خانوم از لهستانیایی بود که دوره جنگ به ایران انتقال داده شد، از حالا اون یه داستان خاص خودش داره. ایشون با ما زندگی میکرد، فرانسه خیلی خوب بلد بود، ما از اون فرانسه یاد گرفتیم. بعد معلم فارسی هم داشتیم و من تو خونه درس خوندم و همیشه متاسفانه همیشه این احساس دارم که خب کم بود دارم، برای اینکه من خیلی چیزایی که بچه‌ها یاد میگرفتن خوندن نوشتن یاد گرفتم مسلماً، ولی اون به اصطلاح زحمتی که باید کشید، مشقایی که باید کرد، نمیدونم چیزایی که باید حفظ کرد، من اون دوره رو نگذروندم. بعدم که دیگه 12 سالگی من رفتم انگلیس، یعنی اون موقع ببینید جنگ که تموم شد، مثل که یه موجی پیدا شد که بچه ها رو بفرستن اروپا درس بخونن. یعنی من یکی از عده زیادی از بچه های همسن یا خانواده یا غیر فامیل بودیم که ما رو فرستادن انگلیس، بیشترم انگلیس، البته سوئیس هم خیلی رفتن که درس بخونیم. یه مرتبه بریده شدیم از فرهنگ و ادبیات و میدونید اون سوادی که آدم تو مدرسه میگیره. من همیشه این کاستی رو حس کردم، سعی کردم جبران کنم ولی خودم میدونم نتونستم جبران کنم.
اشاره کردید که شما معلم فرانسوی داشتین که لهستانی الاصل بود و همچنین اشاره کردید که یکی از نخستین مواجهه شما با مقوله تاریخ برمیگرده به برخی رمان‌های تاریخی که اون زمان شما مطالعه میکردید، احتمالاً حالا یا مادرتون یا پدرتون مشوقتون بودن. من در برخی از گفتگوهایی که از شما خوندم متوجه شدم که مثلا شما اون زمان به الکساندر دوما علاقه خاصی داشتید و البته برخی از کتاب‌های مربوط به ادبیات کودکان رو هم که به زبان فرانسوی بود مطالعه می‌کردید. دوست دارم که در رابطه با اون کتاب‌هایی که آن زمان می‌خوندید، کتاب‌های دیگری که می‌خوندید و احیاناً فیلم‌هایی که اون زمان می‌دیدید، داریم ما در رابطه با اوایل دهه 20 حتی صحبت می‌کنیم دیگه. شما متولد 1312 هستید، زمانی که از ایران رفتید به انگلیس مربوط میشه به 1324. دقیقا بخش زیادی از این دوران به جنگ جهانی دوم برمیگرده که بهش اشاره کردید. دوست دارم هم برای ثبت تاریخ، با توجه به اینکه شما خودتون در یک خانواده بانفوذی بودید، متولد شدید و مسلماً چنین خانواده‌هایی از همون ابتدا به گونه‌ای فرزندانشون رو هدایت می‌کردن در مسیر فرهنگ و علم و ادب و هنر، دوستم از گرایش‌های اون زمانتون در زمینه ادبیات، در زمینه تاریخ، در زمینه فیلم و حتی موسیقی نکاتی رو برای شنوندگان گرامی بیان بفرمایید.
بله، من باید تاکید کنم که من 24 اسفند 1312 دنیا آمدم، نه اوایل سال 1312. بنابراین همیشه این شوخی رو من دارم، هم سن دانشگاه تهرانم. حالا برا ببینید، من هم پدرم مادرم اهل مطالعه بودن. پدرم خب رمان نمیخوند، بیشتر تاریخ و زندگی نامه دوست داشت بخونه، ادبیات، خیلی شعر بلد بود، خیلی ادبیات وارد بود، یعنی به هر مناسبتی چارت شعر حفظ بود که بگی. خب من استفاده از ادبیات ایشون نکردم، ولی استفاده از کتابخونه‌اش کردم. به محضی که من تونستم کتاب بخونم و خب در دسترس داشتم، مادرم بر من کتاب میخوند زبان فرانسه، چون خودش هم همین مراحل گذرانده بود، در دسترسی به مقدار زیادی کتاب بچه همه جور سنی به زبان فرانسه داشتیم. خب من خودش یه مزیتی بود، یک سری بیبلیوتک روز بود که مال بچه ها بود، یک سری کتابی که یکی از نویسنده های مشهور داستان نویسه فرانسوی نوشته بود، کنتس دو سگور. اینو کتابا رو من هر کدوم شاید 4 بار 5 بار خوندم، هر جلدی رو، چندین جلد بود. میگم غیر این کنتس دو سگور، خب کتابای دیگه هم بود در همون مجموعه که مجموعه روز بود اسمش، مال دختر، به خصوص دخترای کوچیک. بعد یه سری دیگه بود، بیبلیوتک بلو، که یکم مال دخترای بزرگتر بود، باز اونم من یادمه داستانها رو، دیگه اون یه خورده جدیتر بود. اون کتابای قبلی که مال بچه ها بود، خب شیطنت های بچگی از این حرفا بود، اینها که مال بزرگترها بود، خب آموزندن بود. مثلا یکی از داستان که خوب یادم مونده، مثلا قبل از تاریخه که مثلا بشر اولیه داره چطور تو غار زندگی میکنه، ولی خب یه داستان بود. حالا به هر حال اینها رو من مادرم برام، یعنی در دسترس داشتم. بعد یه کتاب خیلی مفصل بزرگی رو ما شروع کردیم خوندن، همش هم خوندیم. به هر حال من مثلا تو کتابخونه پدرم، ببینید من درسته فرانسه میخونم، ولی خب فارسی هم میخوندم، و من مثلا شاهنامه که فروغی خلاصه کرده بود من اینو خوندم. مثلا اون موقع شاید 11 سالم بود، زهرا، بعد از زهرا من میشستم، حالا چقدر فهمیدم خیلی کم حتما، ولی مثلا نمیدونم چندین جلد بود، من همه اینو خوندم، یعنی یه ولعی برای خوندن داشتم. اون موقع هم کتاب بچه به فارسی نبود اصلا. من یادم، من مادرم مریض بود، من پول گرفتم برم کتاب بخرم بخونم، و از یه کیوسکی یه کتاب خریدم، آوردم منزل، گفتن نه اینو نمیشه بخونی، 1001 شب بود که به نظرشون اومد که خب این کتاب مناسب من بچه نیست. مقصود میگم کتاب بچه اینه که من خب بیشتر کتابی که خوندم به فرانسه بود. مثلا کتاب الکسان دوما رو، ستوفنگدار رو، من مادرم فیلمشو میدادن تهران در 2 وعده. میدونید قدیم فیلم ها مثلا یه هفته یک قسمت میدادن، هفته بعد قسمت دوم. گفت این کتاب بخون، آخر هفته دوم همه دوتا سیانس فیلم کامل رو نشون میدن، بعد میریم اون. و من توی 2 هفته مثلا تمام ستوفنگدار رو خوندم. میگم یه ولعی برای، خب مدرسه هم نمیرفتم، باید اینم بگم، میدونید خب وقت زیاد داشتم، بنابراین یه آشنایی کاذبی با اروپا پیدا کردم و علاقمند شدم به تاریخ اروپا، برای اینکه واقعا خب الکساندر دوما کتاباش رمانای تاریخی دیگه اکثر، و خب میگم در دسترس منم بود و خوندم. از خاطرات من از فیلم اون زمان، یک باز شدن سینمای کریستال بود در لاله‌زار بالا، و فیلم‌های هالیوودی جادوگر داشت و اجده ها و فلان از این فیلم‌ها. خیلی ما دیدیم اون زمان از این نوع فیلم‌ها. ولی زیاد سینما نمی‌رفتم. من گاهی تئاتر می‌رفتم. خودم دوست داشتم و مادرم حرفی نداشت با خانم پرستاره. با هم می‌رفتیم. ایشون من یادمه لیلا بود اسمش. چادرش می‌کشید سرش می‌خوابید. من تئاتر تماشا می‌کردم و خب لذت می‌بردم. خیابون لاله‌زار. بعدم با تاکسی برمی‌گشتم.
البته من در جای خوندم که شما دوره ای رو در مدرسه هایی مثل کیهان و ژاندارک و انوشیروان دادگر هم گذروندید، درسته؟
بله، من دیگه بزرگ شده بودم و خب میبایستی بالاخره یه مدرک بگیرم. من کلاس ششم بودم. مدرسه کیهان آشنا بود، خانم مدیرش با خانومی که منه درس داده بود آشنا بود. من به طور متفرقه امتحان دادم. معدلم هم بد نشد. برای اون زمان معدل ها 20 نمیشد، معدل 14 خیلی خوب حساب میشد. من 12 شد معدل کلاس ششم که بد نبود. زمنان صبح میرفتم ژاندارک، برای اینکه اون خانم لهستانی که با ما زندگی میکرد رفت، برای اینکه از طرف صلیب سرخ عده‌ای از این لهستانیا فامیلاشون رو پیدا کردن براشون و اینا. ایشون رفت، اصلا مهاجرت کرد، رفت به هند. از هندم میدونم که رفت امریکا. یک دخترشو از 6 تا بچه‌شو پیدا کرده بود. بنابراین دیگه میباسم من برم مدرسه. بنابراین صبح میرفتم ژاندارک، بعد از ظهر رو پوشم عوض میکردم، عصر میرفتم مدرسه کیهان و اینا هم خب خیلی محبت کردن و من رو چند جلسه که شاید چندین ماه رفتم اینطوری. صبح ژاندارک، عصر میرفتم کیهان و بالاخره امتحان نهایی دادم. بعد یه چند ماه هم انوشیروان دادگر، برای اینکه دیگه شیشو گرفته بودم اسم نویسی کردیم و دفعه اول بود که من جدی داشتم میرفتم مدرسه. صبح رو پوش به پوش با دخترهای دیگه دوست شدم. یعنی واقعا بر من یک دنیای جدیدی بود، دوست پیدا کردن از خارج از فامیل. برای اینکه خب ما تا اون موقع فقط با فامیل معاشرت داشتیم، یعنی من به طور بچه با چندین مثلا دختر دوست شدیم. صبح مثلا خیلی بر من لذت بخش بود، کتاب بزن زیر بغلت، پیاده برو مدرسه، نهار میرفتیم منزل، دوباره عصر میرفتیم مدرسه. مدرسه دو شیفته نبود مثل حالا. مثلا ما صبح میرفتیم، نهار میرفتیم خونه، یا نهار رو میبردیم مدرسه و بعد از ظهرم کلاس داشتیم. اینه که تا 4 بعد از ظهر ما مدرسه بودیم و خب خیلی لذت داشت. ولی دیگه دوره کوتاهی بود، برای اینکه اینا تصمیم گرفتن که تحصیلات اروپا بهتره و من وسط سال بود که رفتیم و بر من اولش خیلی سخت بود. مادرم گفت میخوای برگردیم؟ گفتم نه دیگه، من یک سال عقب افتادم از درس، دیگه حاضر نیستم برگردم. موندم. ولی سخت بود، خیلی سخت بود.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با خانم دکتر منصوره اتحادیه از مورخان نامی کشور و متخصص دوره قاجاری. خانم دکتر، اگر اشتباه نکنم شما در همون دوران کودکی عبدالحسین میرزا فرمانفرما رو از نزدیک دیدید، اگر اشتباه نکنم، چون از لحاظ تاریخی خود شما متولد اواخر 1312 هستید و عبدالحسین خان در سال 1318 فوت کردن. بنابراین در موقع فوت ایشون شما حدوداً 5-6 ساله بودید. آیا خاطراتی از ایشان در ذهن شما باقی مانده، با توجه به این که یکی از کتاب‌هایی که شما نوشتید و فکر می‌کنم بسیار حائز اهمیت بود، زندگی شاهزاده عبدالحسین میرزا فرمانفرما بود و روی کلاً زوایای مختلف زندگی و دیدگاه‌های ایشان شما به هر حال مطالعات گسترده‌ای انجام دادید. اما خب من فکر می‌کنم که بخشی از اون تحقیقات، یعنی موتور محرکی اون تحقیقات، برمیگرده به خب سابقه خانوادگی که داشتید شما نتیجه ایشان محسوب می شوید و همچنین اولین ملاقات هایی که گرچه در دوران کودکی گذشت ولی به هر حال در ذهن هر فردی حک می شه قطعا. دوست دارم از دیدارهای آن زمانتون دوران کودکیتون با شازده عبدالحسین میرزا فرمان فرما نکاتی رو برای شنوندگان گرامی بیان بفرمایید.
بله من خاطره دارم، البته خب خاطره بچگانه دیگه. یکی از خاطراتم اینه که عید و میدونی فقط عید نوروز ما دیده بازدید نمی کردیم، عید فطر، عید قدیر اینها هم عید حساب می شد، منتها خب عیدی نمی گرفتیم، ولی بارها من ایشون رو میگم رفتیم تعظیم می کردیم، یعنی به ما یاد داده بودن با تعظیم کنید ساکت بیسید. بنابراین خاطره دارم عید نوروز من یادمه به ما پول طلا میداد، البته پول فوری مادر ما میگرفتش برای اینکه خب گم میشد مطمئنن و چقدر بودم اصلا نمیدونم، ولی خب یه بالاخره یه پول طلایی بود. ولی خاطره تعظیم کردن و پولو یادمه، علاوه بر اینکه خب صحبتش بود. ببینید من یه دایی داشتم همسنم و ایشون پسر سالالشگر بود، سالالشگر پسر دوم عبدالحسین میرزا بود و خیلی زود فوت کرد و دایی من پدر نداشت و به ما هیچ وقت توضیح نمیدادن ما بچه‌ها که این چرا پدر نداره. و من یادم بچگی خب من پدر داشتم، با او میگفتم اینم پدر توی منتها خب چون خیلی پیره دیگه باید مثلا جدا باشه و خونه خودشو داره، یعنی من به طور بچه داشتم سر اون رو گل میزدم که اینم پدر توی، برای اینکه خب من پدر داشتم. و بعدها دایی من گفت که تا خیلی سن بزرگتر نمیدونسته که چرا پدر نداره و توضیح نمیدادن، یعنی ببینید این تصور بود که بچه قصه میخوره، در صورتی که بچه که چیزی که نشناخته که اونطور قصه مثل بزرگها قصه نمیخوره، این بهش نگفته بودن. خب براش یه خلایی بود دیگه که من خیلی همیشه میگم فکر میکردم باید من یه جوری جبران کنم چون ما با هم خیلی نزدیک بودیم، مثل برادر خواهر بودیم بنابراین. ولی میدونید دوره همون بچگی من که فرما حالا تازه فوت کرده بود یا خانومش زنده بود، خب مادر بزرگ من زن عقلیش بود، خانم عزت‌الدوله که دختر مظفرالدین شاه بود، دختر عموی بزرگ فرما، بنابراین ایشون بود و ما دور اون خب یه محفلی بود، احترام خیلی زیاد داشت تو خانواده، خانم مسنی بود و دیدن ایشون هم میرفتیم تعظیم میکردیم همطور. و خب من از اون خاطره بیشتر دارم برای اینکه خیلی دیرتر فوت کرد. بعدم بچهای فرما بودن، همسن من هم بچه داشت، یعنی جد من بچه هایی داشت که همسن من بودن، بنابراین اینا رو هم میدیدیم، با هم بازی میکردیم، مادرامون میدیدن عمه‌هاشون رو. و اینه که فرما با اینکه فوت کرد ولی بود تو زندگی ها، صحبتش بود همیشه.
خانم دکتر اتحادیه، شما از سن 12 سالگی همچنان که اشاره کردید به انگلیس وارد شدید و دوران دبیرستانتون رو اصولا در آنجا سپری کردید و دوره دانشگاهیتون هم که رفتید به اسکاتلند در شهر ادینبورگ تا دوره فوق لیسانس رو اونجا بودید. سال 1335 بود اگر اشتباه نکنم که بار دیگر به ایران برگشتید. ابتدا دوست دارم برای آشنایی بیشتر شنوندگان گرامی در رابطه با دوران دبیرستانتون توضیح بدید در انگلیس. شهر لندن بود دیگه.
ببینید وقتی که ما رفت دادیم از ایران، پدرم بود، برادر کوچکترم، مادرم و پدرم، اول رفتیم ما به فرانسه و از اونجا تصمیم بگیرن اینها که میخوان کجا ما رو ببرن برای مدرسه، شاید سوئیس شاید انگلیس. پاریس درست بعد از جنگ من یادمه، خب من فرانسه رو از توی رمان‌های بچگی تصور کرده بودم، بعد یه شهری بود خب جنگ زده، خاکستری، ساختمونا همه داغون، میدونید بعد از تهران که خب هر چی نداره نور داره تهران، اون موقع تهران هم پر از درخت بود، خانه ها دو طبقه قشنگ میدونی روشن. و رسیدیم به شهر فرسوده، مردم همه مندرس و خب سالهای خیلی سخت رو گذرانده بود، البته پاریس خراب نشده بود تو جنگ. به هر حال احساس اولیه من این بود که چقدر تاریکه، بعد غذا خب کم بود، ما عادت داشتیم در ایران همه چی بود، میوه بود، غذای خوب بود فلان، و اونجا که خب خیلی جیره بندی بود، غذا خوب نبود، به هر حال احساس خوبی نگذاشت. بعد رفتیم به سوئیس که خب خیلی بهتر بود، البته سوئیس جنگ ندیده بود از همه جهت، منتها مدرسه که تا اون موقع دایی منم که گفتم بهمن اون زودتر از ما رفته بود، اون توی مدرسه بین المللی ژنو بود. مادر من یه نگاه به این مدرسه کردید پسران دختر مخلوطه، گفت نه اینجا نمیشه و میریم انگلیس. و رفتیم ما انگلیس، اونجا پدر من خب یه آژانسی بود پیدا کرد، یه مدرسه دخترانه، یکی هم پسرانه بر برادرم. مدرسه من در جزیره آیل آف وایت بود. آیل آف وایت یه جزیره کوچیک جنوب انگلیسه، یک کم هواش گرمه به نسبت، مثلا درخت نخل داره ولی خب نخلی که میوه نمیده، ولی خب گرمه نسبتا. جزیره کوچیکی بود، یه مدرسه، اون موقع دیگه میگم تصمیم پدرم بود، حالا چه معیاری رو چیز کرد دیگه نمیدونم من، ولی گفت اینجا به نظر من عالیه دیگه. خب پر از چمن و درخت و دیگه 200 دختر تقریبا اینطوری. بعد خانم مدیر و ناظم، و خب به هر حال یه مدرسه شبان روزی بودی، اسم من نوشتن. ولی قرار شد که من از پاییز، این حالا تابستان شده بود دیگه، ما وسط سال رفته بودیم، تابستان بود، گفتن تابستان رو انگلیسی بخونیم و پاییز بریم به مدرسه. تابستان رو ما چه خانم انگلیسی که ایشون خیلی رسم بود، خانواده ها بچه های خارجی رو قبول میکردن که نگهداری کنن، مثلا براشون معلم زبان بیارن، تعطیلات اونجا بگذرونن، در واقع گاردین ما شد، یعنی مسئول شد، برای اینکه خب پدر مادر میرفتن. من رفتم خونه خانوم، حالا بس اول تابستان، هنوز بچه دیگه نیومده، من اصلا زبان انگلیسی بلد نیستم، اصلا ده هم فرانسه بلدم ولی ایشون